أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يعلمون الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أهلاً بكم سربران معظم. سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. انشاءالله آیه 48 و مختصری از آیه 49 رو امشب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. سخن در ادامه توصیف شخصیت جناب انسان روح الله است. خداوند سبحان فرمود مریم خداوند به تو فرزندی میدهد که این ویژگی ها و امتیازات را دارد. اوم یکلم الناست المهدم کهلا، در گاهواره سخن میگوید با مردم، اما سخنانی که در نهایت پختگی است و در نهایت استحکام و در نهایت علو است. او شخصیتی است من الصالحین، از حباب صالحان و انسانهایی است که خداوند اونها رو ساخته است منطبق با تمام شرایط زمان مکان اهمیت ها و اولویت ها. و یعلمه الکتاب و الحکمه، خداوند خود آموزگار اوست در کتاب و حکمت و تورات و انجیل. در پایان روز دیشب به سمع مبارک رساندم که تفاوتی در این باب وجود دارد. انبیاء الهی معلمان بشر عمده، انسان ها در مکتب انبیاء تعلیم میگیرند، خداوند سبحان توسط رسولان خیش انسان ها را تعلیم میدهد و زیر پوشش آموزش در میآورد. به این حالی که سخن از تعلیم انسان هاست، مقدمی رو داریم که اتفاقا در گذشته نیز در بین حکماء پیشین این اصل وجود داشته است. در حکمت یونان هنگامی که میخواستند حکیمان کسی را آموزش بدهند و تعلیم بدهند هر فن و رشته خاصی را، ابتداعا کار میکردند بر روی او و احساس میکردند که باید اموری را به عنوان مقدمه بگذرانند تا ظرفیت و استعداد لازم به او ایجاد شود، اونگاه اون دانش و علم رو فرا بگیرد. در حکمت یونان این مصطلح بود و مرسوم بود. این شیوه تشبیه میکردن که اگر عادی‌ترین ماده غذایی را شما اگر بگیرید، مثلا شیر با وجود انسان سازگاری عالی دارد. خداوند سبحان در قرآن شیر را لبنن سائغن سائغن میفرماید، اون گوارانی کامل. عزیزان مستحضرید که 2 سال از زندگی انسان رو شیر به تنهایی کفایت می کند. کاملترین و جامعترین غذا برای وجود انسان می تواند باشد، اون هم در اون شرایط حساسی که انسان نیاز به رشد دارد، نیاز به اون بالش و نمو دارد. این شیر ماده غذایی عالی که در نهایت لذت است، اگر در ظرفی ریخته شود که اون ظرف پاکیزگی لازم را نداشته باشد، سریعا فاسد می شود و مسموم می شود. این تشبیه رو به کار می بردن، می گفتن تیغ دادن در کف زنگی مست است هنگامی که شیر رو بریزید درون ظرف ناپاک. اگر علم در دست ناپاکان قرار گیرد، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. بر این اساس تهذیب و مقدم می داشتن، می گفتن ابتداعا تزکیه است اونگاه تعلیم است. باید یه رضایلی از وجود انسان ها، یه خودخواهی ها، انانیت ها، ملیت ها از وجود رفت بربندن، اونگاه ما کسی رو به عنوان متعلم به دانشجو میپذیریم و او را تعلیم میدهیم. این بین حکما گذشته بود. میبینیم این سنت در قرآن کریم و در نبی انبیا نیز تأیید میشود. پیغمبر مکرم اسلام یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یا میبینید در باب خود قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، خداوند سبحان میگوید قرآن میدانید در وجود چه کسانی بیشترین اثر رو میگذارند، چه کسانی بارشون رو درست با قرآن میبندند، اونها که مقدمات رو در وجود خودشون آماده کرده باشند. قرآن اثری که در وجود انسان‌ها می‌گذارد که اینها از دامه‌هایی چون خودخواهی، تکبر، غرور، حسد برون آمده‌اند اثری است بر شگر. انگامی که وجود وجودی است خودخواه چون ابوجهل، قرآن هرگز در آن اثر نمی‌گذارد. انگامی که وجودها است چون بوسفیان، قرآن در این وجودها هرگز مؤثر واقع نمی‌شود. اما اگر کسی روحیه ابازری دارد، اگر کسی روحیه سلماوی و عماری دارد، قرآن در وجود او قوقا می کند، قوقا می کند. هنگامی که سر خالی از هوا، دل عاری از ریا، هنگامی که وجود آماده می شود، تهذیب می شود، قرآن مانند خورشید در آینه وجود انسان می تابد و آثار درخشش اون درون به برون رو می گیرد. خودن به متقین، اون تقوای ذهنی، اون تقوای قلبی است که آثار تجلی قرآن رو در وجود انسان فزون می کند. پس یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اما این قاعده بین خداوند و رسولان پیش نیست. خداوند هنگامی که رسولان خود رو تعلیم می دهد، یعلمهم الکتاب و الحکمه، به لحاظ اینکه انبیاء الهی گزینه شدند، اینها گزینگان و نخبگانند. با هزاران مرتبه تنزل برای اینکه مطلب به ذهن بیاید، عزیزان و معلمان و مخاطب معظم و اساتید معظمی که در مکتب وزارت علوم و به هر حال مقاطع دانشگاهی تحصیل دارند، تدریس دارند، در منظرشان هستیم، نوعا یه آسودگی را معلم در دانشگاه دارد، به لحاظ اینکه این کسانی که اومدن به امروز در کلاس دانشگاه نشستند گزیدگانی هستند. 1,500,000 نفر شرکت کردند، 150,000 نفر گزیده شدند. پس بنابراین اینها نخبه بودند. اینها یه مراحل پشت سر گذاشتن. معلم در دانشگاه آسودگی دارد. مقداری که در مقطع دبیرستان یا در مقطع پایین‌تر از آن معلم آسودگی ندارد. زحمات اون در معلم ابتدایی می‌کشد که باید یه مقداری از وقتش 50% به نق زدن بگذرد. آیا چرا کیف در نیاوردی؟ آیا چرا مشق سیاه نوشتی؟ آیا چرا قلم به دست درست نگرفتی؟ آیا چرا شروع کردی؟ چرا لیوان آبخوری رو میز گذاشتی؟ این مسائل و زحمات رو اون مردان و اون زنان میکشن که در اون مقطع مشغولن. وقتی که کار اون مراحل بالاتر میرسد، آسوده تر از این باب میشود. خداوند سبحان برجستگان خودش رو خود تعلیم میدهد. لذا این مقدمات طی شده با اونها. یعلم و قل کتاب و الحکمه، خدا به عیسی خود آموخت کتاب و حکمت. اشاراتی گاه به باب کتاب و حکمت داشته اید، اضافاتی رو در این باب محضر و بارکه عزیزان عرض می کنم. خود کلمه کتاب و حکمت در اینجا کنار هم آمدن. این دو نمی توانند یک چیز باشند، به لحاظ این که بین این دو عطف شده است. یا علم و حل کتاب و حکمت، این عطف به اصطلاح عدلی ظاهر و عطف یک پزل مغایره مشخص می کند کتاب چیزیست و حکمت چیز دیگریست. خود واژه کتاب در لغت از ماده کتب به معنای انضمام و تثبیت می آید. هنگامی که یک چیزی رو مجموعه می کنند، تثبیتش می کنند، جمعش می کنند کنار یک دیگر، نام این کتب است. کما اینکه کتابت و نوشتن به معنای انضمام و حروف است. هنگامی که حروف و جملات کنار یک دیگر قرار می گیرد، نام این کتابت است که بر اثر این تثبیت می شود. ما کتبه قره و ما لم یکتب فره. آنی که نوشته می شود باقی می ماند، آنی که نوشته می شود از ذهن می پرد. این یه خصوصیتی است که در کتاب وجود دارد. خداوند سبحان در قرآن کریم به اون وظائف و واجباتی که در ادیان الهی این واجبات را تثبیت کرده است، این واجبات را محکم و استوار قرار داده است. اینها واجباتی است که هرگز استثناء ندارد، واجباتی است که خداوند سبحان کسی را مرخص نمی کند، بلکه به عنوان وظائف عملیه تثبیت شده در شرایع الهی بر دوش مسلمانان، بر دوش یهودیان، بر دوش مسیحیان، در هر شریعتی به مقتضیات زمان وضع شده است و قرار داده است. به اینها کتاب میگوید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه کتاب است عزیزان که خداوند سبحان توفیق اون به شما داد که این ماه و عظمت رمضان رو سپری فرمودید و موفق به توفیقات اون بودید. روزه و صیام کتاب است، واجب قطعی است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز رو خداوند سبحان در قرآن کتاب می نامد. به عنوان یه واجبی است که لا تسقط بحال، در هیچ لحظه از زندگی نماز ساقط نمی شود. توان داری نیستی، توان نداری می نشینی، توان نداری می خوابی، توان نداری با چشم، با حرکات چشم اشاره می کنی. حتی اگر در لحظه جان دادن هم باشد، مختصر احساسی به نماز باشد، باز هم مسئولیت وجود دارد. یه وظیفه این چنینی تثبیت شده قطعی را قرآن کریم کتاب می گوید. در مجموع می توان گفت کلیه وظائفی را که جنبه تعبدی دارد به عنوان اعمال و وظائف عملی انسانها در شرایع الهی است به اون کتاب میگویند. ابتداعا فرمود و یعلمه الکتاب، در کنار اون حکمت. حکمت هنگامی که در کنار کتاب مطرح میشود باز خود واژه حکمت معنایی دارد. دو نکته عمده در حکمت وجود دارد. یک، خود کلمه حکمت هم مانند کتاب به معنای تثبیت میآید. وقتی که یک امری را تحکیم می کنند یعنی تثبیت می کنند. وقتی که یک چیزی را محکم می کنند این میخ را در دیوار محکم می کنند، یعنی ثابتش می کنند. هر چیز به اون آویخته شود تکان نمی خورد. حکمت تثبیت است. حکمت یک چیزیست که ملی محکم و استوار وجود دارد. به بخش ادراکات عقلی که در ادیان الهی وجود دارد، به مجموعه اون وظائفی که به مجموعه اون تعالیمی که مستفاد از حکم عقل است در ادیان الهی حکمت گفته می شود، که اینها یه اصول ثابتی است که از ازل تا ابد در ادیان الهی وجود داشته است. تصور کنید که مجموعه مستفادات اخلاقی عقلی، یعنی هیچگاه در هیچ کجایی از ادیان الهی کسی مجوز نداده است که کسی به دیگری ظلم کند. همیشه در تمام ادیان الهی با حکم عالمان و عاقلان ظلم قبیح بوده است، بلکه قبیح‌ترین شی ظلم بوده است و هیچگاه چیزی شیرین‌تر از عدل وجود نداشته است. در هیچ دینی تخصیص نمی‌دهند، به اصطلاح می‌گویند حکمت تخصیص ندارد. در هیچ دینی اجازه نمی‌دهند که دروغ روا باشد، اجازه نمی‌دهند که نفاق روا باشد، اجازه نمی‌دهند که کبر، حسد و خودپسندی جایز باشد. به مجموعه این مسائل حکمت می‌گویم، آن اصول اخلاقی عقلی و تثبیت شده‌ای که وجود دارد و از برکت عقل استفاده می شود و شارع امضای اون می کند، به اینها حکمت می گویند. این یه معنای اول. معنای دومی هم دارد. حالا همینجا یه تفسیر مادی دارد ارز کنم که نظر مبارک عزیزان نماند. خب ما بخش اول کتاب به حکمت هنگامی که کنار هم قرار می گیرد. کتاب یعنی اصول نقلی، اون دستورات نقلی و تعبدی که در شرع به ما می گوید که بدانید عزیزان خیلی هم ما گاه اسرارش رو متوجه نمی شدیم، مگر روح بسیار روح لطیف و عظیمی باشد و الا گاه لطافت این احکام تعبدی به این کتاب رو ما گاه اونچنان که باید شاید متوجه نمی شدیم. بخش دوم عقلیات است، معطیات عقل است، اونها که از عقل استفاده می شود. چنان مهم حکمت است در تمام ادیان الهی هم وجود دارد، از ابتدا تا انتها بوده است، از آدم تا خاتم. این بخش دوم از برکت عقل برمی‌خیزد و شارع انزال اون می‌کند و رشد اون می‌دهد. یه سؤالی گاه مطرح می‌شود که اگر این مسائل مسائل عقلی است، اگر عقل انسان حکم می‌کند به چنین مسائلی، پس چه نیازی است به اینکه انبیا بخواهند و خداوند بخواهد تعلیم بدهد؟ اگر اینها در عقل انسان وجود دارد که عقل چیز خوبی است و ظلم چیز بدی است، احسان رواست و اساءه و خیانت بد است، پس شر چگونه است در اینجا؟ انبیا در اینجا چگونه؟ بلی این چنین است، اما همیشه اون چنان نیست که در بین انسانها عقل فعال باشد. در بین انسانها خداوند در فطرت و در درون این جوهر اصیل و عقل رو قرار داده است، اما انارت العقل مکسوف به طوع الحوا، این عقل پوشیده می شود متاسفانه. این عقل زیر پوشش مسائلی قرار می گیرد که از فعالیت می افتد. هنر انبیاء الهی این است به وجود مقدس، به گفته وجود مقدس سید المبشرین امین المؤمنین در خطبه ابتدایی نهج البلاغه، انبیاء آمده اند که لیفیروا لهم دفاع العقول. انبیاء آمده اند که دفینه یعنی جنج، اثاره یفیروا از ماده اثاره میاد، اثاره یعنی از زیر خاک بیرون کشیدن. انبیاء آمده اند عقلهای انسانها را از زیر خروارها خاک بیرون بکشند. انبیاء آمده اند عقل انسانها را از زیر بارها و خروارها خاک، حاکی از حقد و حسد و خودخواهی و منیت و شهوت و حرص و آز و جاه و نفاق و مجموعه این مسائلی که چون کوهی خاک روی عقل انسان رو گرفته است، پیامبران الهی عقل رو بیرون میکشن، آزاد میکنن، یعنی استعدادهای انسانها را شکوفا میکنن. از برکت تعالیم انبیاء الهی است که انسان کارش به اونجا میکشد که مکرر در این ایام شنیدید که والله به خدای کعبه قسم اگر هفت اقلیم زمین رو به من بدهند حاضر نیستم پوست موری را، پوست گندمی را از دهان موری به ظلم بگیرم به بیرون آورم. یعنی کار به اینجا میرسد عقل انسان و رشد و بالش آدمی که این مقدار مسلط بر ارزش های خویش میشود. این از برکت تعالیم انبیاست، لیثیروا لهم دفاع العقول. پس حکمت اون استفاده هایی است که از عقل برمیخیزد، اما خط دهنده اون، شکوفا کننده اون،
انبیاء بزرگوار الهی هستند. فرمود و یعلمه الکتاب و الحکمه. نکته دومی که در حکمت وجود دارد آن است که حکمت و حکیم به کسی میگویند که به دانش خیش عمل میکنند. ما در عالم عالم زیاد داریم، اما عامل چه مقدار داریم؟ آن چه مهم است علمی است که به دنبال آن عمل باشد. علم هر چند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آن توی مغز را چه عقل و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. هنگامی که علم به دنبال آن عمل نباشد بار است نه بال. هنگامی که علم قرین با عمل است با آن حکمت میگوید. حکمت اون علمی است که به دنبال آن عمل میآید. انسان به اون که بلده هنگامی که عمل میکند نام او حکیم میشود. ببینید یه مثال اجتماعی عرض میزنم، در عرض میکنم به هزار مبارک عزیزان، در گذشته وقتی کسی میخواست یکی رو دعا کند میگفت برو که پول قسمت حکیم حاکم نشود. خب مراد شدن این دعایی که میکردن این بود، مراد شدن از حاکم گزاف بود. این میگفتن سرکارت به محکمه نیفتد که بخواهد رشوه به قاضی بدهی، سرکارت به حاکم نیفتد، پول قسمت حاکم نشود، پول قسمت به حکیم نشود. مرادشون از حکیم چی بود؟ یعنی میگفتن پول خرج دارو دوا نشود، مثلا به تعبیر خودشون سرکارت به حکیم باشی نیفتد. چه سری وجود داشت که در گذشته به طبیبان و به پزشکان حکیم میگفتن؟ اینا چی میخواندن که اینها حکمت؟ اینا که به کار بدن کار دارن، اینها که به راه به مزاج به امزجه کار دارن، اینها چطور در گذشته طبیبان و پزشکان محترم رو حکیم میگفتن؟ علت حکیم ترس کردن مثلا مبارک عزیزان، چون احساس میشد الان هم همینطور است. جماعتی که دقیق به مقتضای علمشون باید عمل کنن، یعنی اون چه آموختن در دوره 7 ساله عمومی یاد گرفتن، تخصص گذروندن، هر چی زحمت کشیدن، هنگامی که یک طبیب می‌نشیند و بیمار مقابل اوست، از گذشته اینطور بوده است، نگاه می‌کرده است، دانشش مصرف می‌کرد، استعدادش به کار می‌رفت که کاملاً این دارو رو درست بده، مطابق با دانش و علمی که آموخته است عمل کند، و الا می‌دانست وجاهت اجتماعیش از دست می‌ده. دو مرتبه مردم نسخه عوضی بگیرن، مرتبه سوم لعنتی‌اش می‌کنن. می‌دانست قانون مقابل او می‌ایستد، می‌دانست شرع مقابل او می‌ایستد. از طبیب و ضامن و لو کان حاضرا، در شرع مقدس اسلام طبیب ضامن جان انسان هاست، ضامن سلامتی انسان هاست. شما که در قانون ما هم پیش بینی این شده است، گریبان طبیب می‌گیرند اگر خلاف تداوی کرده باشد و خلاف مداوا کرده باشد، و اگر اشتباهی در کارش به این معنا باشد که تعمدی شود یا مثلا بی‌دقتی شود در این باب. این خودش مسئله است. طبیبان و پزشکان جماعتی بودند که به مقتضای دانشی که آموخته بودند الان هم اینطور است، به همون شیوه عمل می‌کردند. به خودشون فشار می‌آوردند که عین اون دانششون عمل کنند، اشتباهی در طبابتشون و تشخیصشون ندهند، یا تجویز نکنند، یا تجویزشون تجویز به جا و سزا باشد، چون این جماعت به علمشون عمل می‌کردند در این باب. لذا به اینها حکیم می‌گفتند. حکیم به اون کسی میگویم که به علمش عمل میکند. در صدر حکیم کل علل اطلاق به وجود و آفرینش خداوند سبحان است، که خداوند سبحان در اون چه عمل میکند کاملا به علم خیش عمل میکند. لذا خداوند سبحان صنع الله الذی ادخل کل شیء، همه چیز رو خدا درست عمل میکند. فرض کنید کسی معمار است، یه معماری که اصول کاملا ساختمان رو بلد است میداند. این گاه ممکنه حکیم باشه گاه ممکنه نباشه. اگر برای خودش خانه بسازد حکیم است، تمام مصالح را تمام خصوصیات را رعایت میکند. اما اگر برای فروختن بسازد دیگه حکیم نیست، عالم است اما حکیم نیست، اونجا رعایت نمیکند. فرق حکمت به علم اینه، حکیم آنی را میگویند که در راستای علم خویش حرکت میکند. و یعلمه الکتاب و الحکمه، خدا به عیسی کتاب تعلیم میدهد و حکمت تعلیم میدهد. و تورات و انجیل، اتفاقا این کلمه تورات و انجیل خیلی کمک میکند به فهم کتاب و حکمت. بسیار قرینه خوبی است که خداوند اینجا فرمود. تورات نقطه مقابل کتاب است، حکمت نقطه مقابل انجیل است. خداوند به عیسی تورات و انجیل میدهد. مجموعه احکامی که در تورات وجود داشت همان احکامی است که عیسی همونها رو امضا میکند و تایید میکند. عزیزان، کتاب تورات به معنای شریعت است، مجموعه دستورات از سفر دوم تورات، سفر تثنیه، احکام شرعی شریعت موسی در این سفر است. در مجموعه تورات مباحث عقلی وجود ندارد، خیلی مطالب اخلاقی وجود ندارد. اونچنان تورات یه سری دستورهای اینجوری نیست، مجموعه تورات. اما نقطه مقابل اون انجیل، انجیل سراسرش رو که بگیرید درش احکام وجود ندارد. در انجیل اون که وجود دارد اخلاق وجود دارد، اصول اخلاقی است، حکمت است. مجموعه وحیی که بر جناب عیسی می شود انگلیون یا انجیل، یعنی بشارت. این مرد اومده است نصیب زندگی بنی اسرائیل با انجیل عوض کند. بنی اسرائیلی که فرو رفتن در نظام زندگی مادی، روح و جان یهودیان رو عالم ماده گرفته است. جناب عیسی با انجیل نیاز به حکم ندارن، دینا مسئله زیاد دارن تو تورات، باید عمل کنن به این مسائل، مشکلی ندارن در باب مسئله و فقه. اون چه دارن اینه که اینها بشارت به عمل به احکام الهی بشن، آرز که اینها بشارت به اخلاقیات بیامن، ول کنن و رها کنن. ببینن این پیغمبر بزرگ واقع الهی مطرح میکنن. عیسی از خودش حکمی نیاورد. عزیزان اگر انحرافاتی در انجیل در تورات ایجاد شده بود، اونها رو تذکر داد که در آیه بعدی میگوییم، اما به طور کلی همان احکام شریعت موسی رو امضا کرد، الا اون که مردم رو دعوت به اون اصول اخلاقی به حکمتهای اخلاقی و عقلانی نمود و جامعه رو دعوت به این مسائل کرد. لذا خداوند سبحان در کنار هم قرار داد و رسولاً الى بنی اسرائیل، این جناب عیسی ابن مریم و رسولاً الى بنی اسرائیل. این کلمه رسولاً معمول یه فعل محذوفی است، یعنی و یرسله رسولاً، همانطور که خدا یعلمه همونطور و یرسله، خدا عیسی را فرستاد به عنوان یک رسول الى بنی اسرائیل. که این آیه رو در قرآن کریم میبینیم، همان بحث در ذهن تداعی میکند که خداوند وقتی که میگوید عیسی را به بنی اسرائیل فرستادیم، پس ظاهرا مشخصه که دائره کار جناب عیسی ابن مریم یک محدودیت خاصی دارد. بنی اسرائیل کیان؟ بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل. اسرائیل کیست؟ جناب یعقوب. به فرزندان یعقوب بنی اسرائیل میگویند. عیسی پیغمبر بنی اسرائیل است. خداوند این مرد رو بنی اسرائیل مبعوث کرده است، این بزرگ مرد را. و مشابه این نگاهی که نگاه میکنیم در قرآن در قرآن کریم نسبت به جناب موسی و کریم، هنگامی که موسی کارش با انجام میکشد که اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، میرود به سوی فرعون و میخواهد مسئولیتش را آغاز کند. در گفتگوها و مطالبی که جناب موسی با فرعون میگوید اینه، جناب فرعون و انا ارسل معنا بنی اسرائیل، و انا ارسل معنا بنی اسرائیل. این بنی اسرائیل خیلی سخت بر اینها گرفتی تو در مصر، اینها یه زمان حکومت مصر دستشون بود، اینها بگید جد علاشون اینجا بود، عزیز مصر از اینها هست، جناب یوسف جد بزرگشون یوسف هست، اینها فرزندان یوسف هست، آمدند و در مصر ماندند، اما متاسفانه رژیم عوض شد، سیاست ها عوض شد، انقلابی شد در اونجا و این فرزندان بنی اسرائیل حکومت از دستشون رفت، مصری ها خودشون حاکم شدن، فرعونه حاکم شدن و سخت گرفتن در این سبتی ها و اینها رو به عنوان عبید، به عنوان بردگان، اینها رو به عنوان اسرا گرفتن، به کار بستن. حالا موسی اومده است که منجی بنی اسرائیل باشد. ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بس دیگه فرعون، کشت اینها رو، چیکار میکنی؟ دخترانشون به اسارت، پسرانشون به کشتار، به زدن، من آمدم که اینها رو ببرم به عرض موعود، من آمدم اینها رو از مصر بیرون بکشم. در صورت ابلاغی که جناب موسی دارد، نجات دادن بنی اسرائیل وجود دارد. در ابلاغی که خداوند به عیسی می‌دهد، آن است که رسولاً الی بنی اسرائیل، رسولی است به بنی اسرائیل. این مطالب رو که می‌بینیم، این قضیه یه بحث می‌شود که در بین رسولان الهی عزیزان، ظاهر امر آن است که مجموعه این پیامبران هیچ کدامشون رسالت جهانی نداشتند. اینها رسولانی بودند که رسالتشون رسالت منطقی است، رسالت موضعی، مقطعی و منطقی است. حتی بعضی سخن رو بالاتر میآورند، میگویند نوح را نگاه کنید، جناب نوح پیغمبر با قوم سخن میگوید، شما کجا آثار دیگر از نوح دارید؟ غیر از همون منطقه خاص جغرافیایی که بوده است. حتی یه مقداری کلام رو جدیتر میکنند، سخن از ابراهیم خلیل الرحمن میگویند، میگن ابراهیم شما چی میدانید از ابراهیم؟ ابراهیم ها رساله بین‌المللی داشته است، با کی صحبت کرده است ابراهیم؟ هنگامی که در زعور متولد شد، که یکی از توابع بصره است، هنگامی که ابراهیم در عور متولد شد، اونگاه با همون بزرگان شهر خودش مقداری صحبت کرد، بعد رفت به پایگاه کجا؟ رفت به پایتخت کلدانیان در بابل، مقابل نمرود ایستاده صحبت میکنه. خب اونم تصمیم قتلش گرفت، حرقو آتشش بزنید، رفت جناب ابراهیم ظاهر الی ربی، رفت ابتداعا به مصر و در مصر بود، بعد اومد به فلسطین ساکن شد. جناب ابراهیم با کی صحبت کرد؟ کجا نامه‌نگاری کرد؟ با چه کسی رسالتش رو اعلام کرد در سطح دنیای اون روز؟ مشخص میشه که ما نداریم، در قرآن ساکت است که ابراهیم بخواهد با کل انسان‌ها در اون زمان سخن بگوید. تنها پیغمبری که سخن از رسالت عمومی اوست در قرآن کریم، اون شخصیتی که نظیرن للبشر، انزال او برای بشر است. ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، او رحمتی است برای جمیع عالمیان. انسانی که الالناس کافه، به تمام انسان ها در طول تا ابد تا قیامت و در عرض با استعال الاحمر و الاسفد و الابیض، بر سیاه و سفید و سرخ انسان مسئولیت دارد، کسی نیست جز وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد. این نبی بزرگوار اسلام است که به نص صریح قرآن کریم به لحاظ اینکه خاتمیت دارد پیغمبر اسلام، یک رسالت کلی جهانی دارد. و الا گاهی شنیدی که میگن انبیاء اولوالعزم، پیامبران اولوالعزم جهانی هستند. ما در خود کلمه اولوالعزم جهانی بودن نداریم، گاه معنا کردن معنای اولوالعزم و محضر مبارکتون. خود اصطلاح اولوالعزم اصطلاح قرآنی است. خدا به پیغمبر میگوید فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، پیغمبر صبر کن همان گونه که اولوالعزم از رسولان صبر میکنند. این من اگر من بیانی باشد، اولوالعزم میشن همه پیغمبران، البته این طور نباید باشد. اولوالعزم اگر این من تبعیضی باشد، پنج نفر از انبیا را اولوالعزم میگویند، نوح را میگویند، ابراهیم را میگویند، موسی را، عیسی را، پیغمبر اسلام را. اما از خود معنای اولوالعزم جهانی بودن در نمیاد. اولوالعزم یعنی صاحب عزم. عزم چیست؟ ولا من صبر و قفر ان ذلک لمن عزم القمود. اولوالعزم یعنی کسی که دو چیز دارد، از همه بیشتر دارد، تمام انبیا دارند اما کم و زیاد دارند. عزم یعنی صبر و گذشت. اگر کسی بخواهد کار بزرگ انجام دهد عزیزان، تا شکیبا نباشد، تا بردبار نباشد، خواهم که عشق در غم ما و پرده در شود، ترسم که عشق در غم ما و پرده در شود. این راز سرمهر و عالم سمر شود، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی که خون جگر شود. انبیاء الهی کسانی بودن که بیشتر خون جگر رو خوردن. اگر کسی هدف بالا داشته باشد، بود خون جگر زیاد بخوره، باید صبرش زیاد باشه، شکیبایی زیاد، و باید از خیلی چیزها بگذره، گذشتش زیاد باشه. انسانهای تنگ نظر، انسانهای کوته بین، انسانهای بیگذشت به هیچ جا در دنیا نمیرسن. انبیاء الهی که میخوان کاری بکنن که معجزه، یعنی چی؟ یعنی اینها میخوان انسانها را از چیزهایی که عادت مردمه، مگر احساس میکنید گناه عادت نیست؟ گناه عادت طبیعته، طبیعت انسان میشود این خلافها. حالا ترک المعتاد عن عادته کل معجز به تعبیر علمای اخلاق. وقتی کسی میخواد جامعه ای را که معتاد به بت شدن، معتاد به خود شدن، معتاد به کبر شدن، معتاد به پول شدن، میخواد اینها را ترکشون بده، این معجزه که انبیا این کار رو میکنن. و کسی که میخواهد این کار رو بکنه باید خیلی عزم قوی داشته باشه، باید کوه صبر باشد، کوه شکیبایی باشد، و یه استوانه باشد عظیم در باب پایانی به مقاومت و عفو و اغماض و گذشت. و در بین رسولان الهی پنج نفر بیشترین گذشت را دارن، بیشترین اغماض را دارن، بیشترین شکیبایی را دارن که این پنج کفن. استفاده نمیشه که اولوالعزم جهانی است از خود قرآن. چرا؟ در پاره از روایات یه اشاراتی داریم که مثلا شاید انبیاء اولوالعزم رسالتشون جهانی باشه. اون بستگی داره که اون روایات چطور باشه. اگر روایاتی باشد صحیح و درست از ناحیه معصوم علیه السلام بر سر و چشم ماست، فهم ما چیست در روال فهم معصوم، ما که پشیزی نیستیم. اما اگر در اون روایات خدش شدن و سندیت اون روایات درست نباشد، حجیت قرآن باقی است و تمام انبیاء الهی به استثناء پیغمبر مکرم اسلام رسالتشون موضعی و منطقی است. فقط این به حسن قلوب صفا کس بیار ما نرسد، نبی مکرم اسلام است که اون رسالت عظیم جهانی را خداوند سبحان به این بزرگ مرد داده است. در اینجا میبینید میفرماد رسولا الی بنی اسرائیل، عیسی اومده با بنی اسرائیل حرف بزنن، رسول بنی اسرائیل است. خب چی میخواد بگوید به اینا؟ ای بنی اسرائیل، انی قد جئتکم بآیه من ربکم، من آمدم برای شما، آمدم جئتکم، آوردم برای شما آیه از پروردگارتون. و چی میگه جناب موسی؟ هنوز نیامده، کار رو اینجور شروع میکنه که من آیه آوردم، هنوز کسی از موسی عیسی چیزی طلب نکرد، لب بازی میکنن. این یه اصل کلی است. فطرتاً انسان ها میبینن که در بین جماعت بشر ادعا زیاد است. مردم خیلی مدعی هستند عزیزان، خیلی کسان خیلی ادعاها دارند، اما عقل سلیم حکم میکنه تا کسی ادعا کرد بهش بگن چی؟ بگن البینت علی المدعی، راست میگی، کو دلیلت؟ خیلی میدانی؟ خب بسم الله، این چهار تا سوال جواب بده. خیلی بلدی؟ خوب ببینم چی میگی. بگو تا چه داری بیار از طرف. بیا تا بریم این وقت چالش کنیم، بیا تا با هم دست به گریبان بشیم ببینیم چی بلدی، اینجا بشینیم با هم گفتگو کنیم، تو چی بگو ما چی میگوییم، ببینیم کارو به کجا میکشه. تو ادعای زور و بازو داری، بسم الله این میدان این تشکی کشتی ما آماده ایم که دست در دوال کمر کنیم به تعبیر فردوسی، ببینیم تو ما رو بر خاک می افکنی یا ما تو رو بر خاک می افکنی. اگر ادعا داری این گویا این میدان، باید ادعای خود رو ثابت کنی. حکم عقلی است که انسان وقتی کسی براش ادعا میکنه ازش چی بخواد؟ دلیل بخواد. بگم بینت کو بینه چیزی است که یبدر العرج کار روش. گویا این میدان باید ادعای خود رو ثابت کنی. حکم عقلی است که انسان وقتی کسی براش ادعا میکنه ازش چی بخواد؟ دلیل بخواد. بگم بینت کو بینه چیزی است که یبدر العرج کار روشن میکنه برای انسان. این اصلی است. در گذشته اگر کسی میومد میگفت من فرستاده فلان جا هستم، در گذشته سنت بود. اگر کسی من میگفت من رسول فلان مملکت هستم، خب این تا بخوام تحقیق کنم خیلی مشکل بود که آقا این رسول صادق است، رسول کاذب است، این درست میگوید یا نه. لذا یه سنتی بود، وقتی کسی میومد به عنوان سفیر یک مملکتی از طرف نماینده پادشاه بزرگان رو میفرستادن، شخصیت ها رو میفرستادن، اینها یه سلسله مدارهای افتخار داشتن. مثلا این آقا در فلان نبرد شرکت کردن، چهار تا مدار گرفتن به عنوان موفقیت، در سپاه نمیدونم مخامنشی بود است، در سپاه خشایار بود است، کی بود است، این مدال های افتخار رو گرفته است. وقتی که میفرستادن کسی رو به عنوان رسول، کسی رو میفرستادن که دارای افتخار باشد، بعد مدال های افتخارش با خودش میبرد، میگفت این که میبینید بال جنگ فلان است، این که میبینید بال نبرد فلان است، این تشکیل نامه فلان است. اینها ادله اثبات رسالت رسولان بود در بین انسان ها. شما چه در قرآن میبینید وقتی که پیغمبر یا حضرت موسی مثلا میخوان صحبت کنن، جامعه مثل فرعون با او ذهن خودشون میگن حلا القی علیه اسفرت من ذهب، اگر این رسول فرستاده کو مدال تلاش، حلا القی علیه اسفرت من ذهب، مدال نقره قبول ندارید، مدال طلا، اگر راست میگه کو نشانه های افتخارش باید سینش سراسر پر باشد، از مملکت خدا آمده است. رسولان الهی بر اساس این اصل عقلایی هنگامی چون می اومدن سخن بازگو می کردن به سخن می گفتن، چون می دانستن البینت و علی المدعی، اگر مردم هم تقاضای دلیل نمی کردن خودشون ابراز دلیل می کردن. امروز می بینید در عرف سیاسی دنیای امروز از جهت دیپلماسی، وقتی که یه سفیر میاد توی مملکت مستقیم می رد پیش از سرور، می رد پیش رئیس جمهور، استوارنامه خودش رو تقدیم می کند، رئیس جمهور می خواند، توشیح می کند، امضا می کند، این آقا میشه سفیر رسمی فلان مملکت در تهران. این یه سنتی که الان داره عمل میشه. عیسی رسولی است از خداوند سبحان، سفیر خداست در سفارتخانه وجود. جناب عیسی حال باید استوارنامه خودش رو بیاره به مردم بکنه، بگه مردم اگر ما میگیم ما پیغمبریم، ما بی دلیل که نمیگیم، انی قد جئتکم بآیه، من بر شما آیه میارم، من با برهان و دلیل برای شما اثبات میکنم. چرا؟ چون مردم وقتی که پیغمبرها میومدن میگفتن ما پیغمبریم، یه چیز با منشون نمیشد عزیزان. مردم احساس میکردن که بله نیاز به پیغمبر دارن، نمیگفتن چرا خدا دست سر ما بر نمیدارد، میفهمیدن که جامعه نیاز به پیغمبر داره. جامعه بدون پیغمبر اگر باشد خدا به انسانها جفا کرده است. اگر انبیاء الهی نیان که کوچه خب کوچه پس کوچه های زندگی رو به انسان نشان بدن و راه و چاه های زندگی رو بازگو کنن، انسان بدبخت ازل و ابد میشه. لذا خداوند سبحان چنین سنت دارد که رسول میفرستند. در اینجا مردم مشکل ندارند، نمیگفتن چرا خدا رسول فرستاده است، میگفتن چرا تو رسول شدی. یه مشکلی بود برای انسان، متاسفانه این الان هم به نوعی هست، این مشکل در بین ما. قاعده مثلیت، یعنی تا که نگاه میکردن میگفتن عیسی چیست؟ مثل ما؟ بله. میخورد؟ بله. میخوابد؟ بله. زن میگیرد؟ بله. بچه دارد؟ بله. خب گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی میخواد، هر دو میخوریم، چه فرقی داریم با این انتم الله بشر مثل ما؟ شما یه بشری هستید مثل ما. یعنی به اصل رسالت اشکال نداشتن، به شخص رسول اشکال میگرفتن. اون هم برخواسته از قاعده مثلیت، میگفتن شو انبیا میخواستن این مثلیت رو به هم بزنن، میگفتن میگوید ما مثل شما هستیم، بسیار خوب، حالا ما یه کاری میکنیم، شما همون کارا رو انجام بدید، ببینیم شما چقدر مثل ما هستید، ببینیم شما چقدر مثل ما هستید. مثل نوری اثر ما انداختید، حالا شما اساستون بندازید، ببینید مردمان مثل ما مطلع میکنن، کلب بابا نوه را مثل کنن، ما چیکار میکنیم، شما چیکار میکنیم، شما با کجا رسیدید، ما اثر هم میدازیم، اجدها میشود، شما ممکن است اجدها را بندازید، بعد ببینید چی میشود، کار به کجا میکشد. این کاری بود که انبیا میکردن که مثلیت رو از اذهان بردارن. تمام انبیا بزرگوار الهی میگفتن مردم ببینید خدا به دست ما چیزهایی را جاری میکند که به دست شما انجام نمیشود، این دلیل بر اینه که ما مثل شما در این جهت که فکر میکنید نیست. خداوند به این شیره این قاعده مسیحیت رو به هم می‌زد. حالا عیسی شروع می‌کند یه شمعی از مجموعه اون کارهایی که می‌خواهد انجام دهد که تکان دهنده است. کارهای عیسی تکان دهنده است. یک یک می‌خواد اینها رو بازگو کند. مطمئن یه چیز دیگه بس کنم بعد وارد این بخش بشیم. قد جئتکم بآیه من ربکم. انسان‌ها، من برای شما بیانیه آوردم از پروردگارتون. من ربکم، در اینجا اون صفتی را که جناب عیسی اشاره می کند من ربکم، از رب شماست. عیسی می توانست بگوید که من الله، من برای شما آیتی آوردم من الله، اما نفرمود من الله، فرمود من ربکم. این یه بحث ایستگاه متذکر شدید. شما فرض کنید مثلا یک کسی در محله شما، یک کسی می خواهد دارد، می گید به گروه رو گفتید که برای افطار به خانه دعوت کنم، بعد میگید آقای فلان مثلا زید بن حسن عالم را هم گفتید، زید بن حسن شاعر را هم دعوت کردید، فلان آقای هنرمند رو دعوت کردید، تا که این صفت رو میگید یعنی میگید فلانی رو چرا باید دعوت کنیم؟ به لحاظ این که عالمه، به لحاظ این که خیره، به لحاظ این که هنرمنده. تا که این صفت رو میگید علت دعوت مشخص میشه. اینو در کلام عرب میگن تعلیق الحکم على الوصف یشعرن بالعلمیت. وقتی یه حکمی رو منوط به یک صفتی میکنید دلیل اینه که علتش همین صفته. علمی قد جئتکم به آیت من ربکم. مردم من آیه از سوی ربتون آوردم. یعنی من چرا اومدم، چرا آیه آوردم؟ برای تربیت شما. این کلمه من ربکم به موبیت رو میرسن. اگر من این صادرم صحبت میکنم عامل سخن گفتن من تربیت شما انسان هاست. من اومدم که مربی باشم. خداوند سبحان میبیند که این جامعه در حال تلاشی نیست، میبیند که اوضاع به جایی رسیده است که انسانها فرو رفتن در تمام لذتهای اونچنانی و دیگه هیچی نمونده در بین این یهودیان. ادعاشون دنیا رو گرفته است. لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا. بهشت مال ماست، جهنم مال چیست؟ اینها یه ادعاهای اینچنینی رو پر کرده است یهودیان رو. لن تمثل النار الا ایاما معدوده. ما به جهنم نمیریم، اما در مقام عمل یهودی ها هیچی نمونده نمیشون جز دنیا گرایی، جز فرو رفتن در شهوات پست. یک چنین حالتی پیش اومده است. اصل تربیت الهی اقتضا میکنه که خداوند سبحان موسی رو بفرسته. چه شنیدید شما عزیزان که در انجیل وجود داره، هست همین در انجیل لوقاست، که اگر کسی سیلی به صورت ورق اونگاه روت این طرف کنه یکی دیگه هم بذاره. این شنیدید تا که شما اینو میفهمید بعد بگید عجب چیزی در انجیل وجود دارد. این چقدر قانون پس نیست. در اسلام میگوند ثمره تنوع علیکم فتلو علیه ما تدا علیکم. اگر چیزا بودی که بباید. بعد بگید چطور میگه که در یک دین الهی بگن مثلا وقتی زدن تو گوشت بذاری که گم بزنن؟ این تربیت خدا بوده است عزیزان. یعنی در جامعه این که خودپسندی و خودگرایی به اونجا رسیده است، چنین گفتند اگر به گوش هر چیز بخواهیم بزنیم ما یهودیان اونقدر به قدرت داریم که اگر 20 تا هم بزنیم کسی نه جواب ما بدهد. حالا اینها میگن بود اگر این طرف هم زدن بزنید که این طرف هم بزنید. یعنی از اون افراطی که اینها دارن خدا داره چیکارش میکنه؟ با تربیت عیسوی داره میکشدشون پایین، دارن اون افراطشون رو با تفریط میگیره خدا، دارن کنترل میکنه و به اعتدال میرساند. این حکیمانه است این دستوری که عیسی داره میگه. این اصل درسته که در انجیل وجود دارد نسبت به جامعه اون روز. وضعیت به گونه‌ای شده است که در یه حدیث این رو معصومین علیه السلام از زبان نبی مکرم اسلام منسوب به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی مرحوم فیض کاشانی این حدیث رو نقل میکنن در صافی و در بقیه منابع تفصیلی هم وجود دارن که رسول خدا فرمود کان اخی موسی اعبر عینه الیمنى و کان اخی عیسی اعبر عینه الیسرى. برادرم موسی چشم راستش نابینا بود، برادرم عیسی چشم چپش نابینا بود. و انا ذو العینین، و من دو تا چشم دارم و هیچ کدوم از چشما بیر ندارم. من تو معنای این من زیاد تأمل کردم که چی گفته است این جمله نسبت به پیغمبر مکرم اسلام. این چیست؟ هنگامی که یکی از اعضا و حواس انسان ضعیف میشه عزیزان، اون حواس دیگر تقویت پیدا میکنه. یعنی وقتی یک کسی نابینایی دارد بعد گوشش اونچنان شنواست که شما اگر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن اون پشه عیان از سمع ماست، از نظر ما نیست، از سمع ماست، گوش خلی میشه. نومن اینچنین است. وقتی یه حس تضعیف میشه حواست دیگه تقویت میشه. وقتی یه چشم وجود ندارد اون چشم دیگه یه تقویت دیگه دارد، یه اثر دیگه دارد. برادرم موسی یه چشمش میدید چشم دیگهش نمیدید.
یعنی با یک دید در بین یهودیان به عالم نگاه میشد، اونم متاسفانه چون اینها خیلی تحقیر شده بودن، خیلی توسری کرده بودن، خیلی ذلیل بودن. وقتی که صاحب نصر شدن و از نصر بیرون اومدن، فقط چسبیدن دو دستی به چی؟ به دنیا. دنیا 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 کار با اونجا رسید، اینها با یک چشم دنیا را دیدن و بس، وجود رو با یک چشم دیدن. چه این حالتی وجود داشت برای اینها؟ از اون طرف جناب عیسی، برادرم عیسی چشم چپش نمیدید. خب اون افراط و اون چلانی بنی اسرائیل و اون دنیاگرایی یهودیان رو باید با یه عقباگرایی چیکار کرد؟ کنترل کرد. کار برجا می شود که عیسی میگوید نه، نه تنها گرایش به دنیا که نه، بلکه اصلا تزهد، بلکه اصلا کار برجا می کشد که ما 33 سال زندگی می کنیم زن نمی گیریم، ما 33 سال در این دنیا می بینیم خشتی و خشتی نمی گذاریم، ما 33 سال در این دنیا زندگی می کنیم به هیچ چیز نمی بندیم. اون افراط و اون چنانی با یک چشم نگاه کردن، حالا با این چشم و انا ذل عینین، من پیغمبر اسلام دارای دو چشمم، من پیغمبر اسلام وقتی تعلیمم رو برای مردم میگم به اینها میگم که صناعت، زراعت، تجارت، مردم برید دوباره زر از زراعت رو میگم کیمیا و اکبر، میدونید کشاورزی چیز؟ کیمیا، کیمیا، کیمیا چیز؟ برو پول بده مبره بخن، برو پول بده مثل بخن که تلاش کنی؟ نه، برو خاکستر را تلا کن، برو خاک را تلا کن. کیمیا اینه، کشاورزی کیمیاست که از خاک برای اونچنان محصولی که برها دنیا بسر اون بچرخد، تجارت دنیا رو قبضه کنی. برو دنبال کشاورزی، صناعت برو، انالله یا رب المختلف العلیم، خدا صنعتگران عنیم رو دوست میدارن، برو دنبال تجارت. تسعة اعشار رزق تجارت، نه دهم روزی رو خدا در تجارت قرار داده است. اتجه زمانی بعد از رسول خدا اهل بصره ایرانی بودن، شیعه بودن، ایرانی بودن، اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا زمانی که پیغمبر بود به ما زن میداد، از عرب به ما زن میدادن، به ما معامله میکردن، از بعد از فوت پیغمبر این اعراب جوری با ما نه به ما زن میدن، میگن آقا شما فرسی عربی عجب برید، نه به ما معامله میکنن. ما رو در یک فشار ناسیونالیستی قرار دادن بینها. امیرالمومنین گفتن باشه من صحبت میکنم، صدا زدن بزرگان قبائل رو، گفتن آقا مگر سنت پیغمبر رو ندیدید به سلمان فارسی زن داده از پیغمبر؟ مگر ندیدید که با دیگران چه با صاحب رو میچه میکرده است؟ این چه تصادیست در اسلام که این حرفا وجود ندارد؟ گفتن علی حق میگی، اما عصبیت عربیت ما اجازه نمیده. که اینا مثل خودمون درون دارد حدیث در بسار شیعه است، حضرت یه جز رو ردا اکو عباش میکشی امیرالمومنین رو زمین، عصبانیت از مجلس اینها بیرون آمد، صدا زد شیعیان بسته را، گفت عزیزان من، شیعیان من، اینا با شما چنار نمیان، راش میدونی چیز اینه، اتجرو بارک الله لکم، برید شما بازار تجارت رو قبضه کنید، اینها محتاج شما میشن، اینها بیان جلوتون زامون میزنن، برید تجرو بارک الله لکم، خدا در تجارت تون برکت بده. خب شریعتی که میخواند انسان را به اتجرو، شریعتی که عربی که انسان برای دستاور حلال در ارتباط زندگی میکشد، مانند خونی است که مجاهد در میدان نبرد میریزد. چقدر دنیا گرامی است در اسلام، چقدر انسان ها دعوت به دنیا میشوند در اسلام به کار میشن و لیس به انسان الا ما سا. پیغمبر دیدین جهان بگفت چه کار است با رسول الله، کارخانه مثلا استانسانی کار میکنند، این مثلا این طوریست رسول خدا فرمودن سبت عن عینی، از چشمم افتاد، بگید بیکار است جوان، برای خصوصی هم بیکار، با این که یا هیچ اثر اجتماعی نداره، هیچ محصر به جامعه نداره، برای خودش نداره، نه سقط هم ای. خب با یک چشم میبید اینطور دارد پیغمبر رو نگاه میکنن، اما از اون طرف باز رسول خدا میگه مسلمان ها شهیدید الله اکبر الله اکبر، چرا استوید اینجا؟ مگه خدا صدا نمیزنه شما را؟ چرا فراموش کردید اوقات صلاتتان را؟ مسلمان ها رمضان آمد نمیدانید وزارتان را؟ و و و و میبینید تعبدیات میاد، عبادات میاد در دوش انسان و مسلمان، یه نگرش این چنینی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اون یه چشم دارد، اون یه چشم دارد، رسول خدا دو چشم دارد، این تربیت الهی است. قد جئتکم به آیه من ربکم، خدای شما آیه میفرستن به شما را تربیت کنه. خب دیگه تا اینجا بس است. از اینجا عیسی اون چیزهایی که به دستش میاد به عنوان آیات مطرح میکنه، چه مورد اول من میسازم برای شما از جل در قالب پرنده، در آن میدمم پرواز میکنه به امر خداوند، من برای شما شفا میدهم کور نابینا را، برس را، اصلا از این بالاتر اوهی الموتا به اذن الله، مرده را زنده میکنم به اذن الله، دیگه از این بالاتر میکنم، مرده را زنده میکنم بسم الله.
خب بنده فعلا یه جمله رو به عنوان تذکر عرض میکنم و سلام. خب با حساب این که رمضان تموم شده باشه عزیزم، همونطور که دیشب خدمتتون عرض کردم، خیلی حوزی داره، خیلی قنونه اتمام رمضان، واقعا قمنگیز تو بعض از مناطق کشور خود ما رسم بوده. این جمله در قسمت های یعنی هست که این ودا با رمضان با خیلی جانکاه برگزار میکرد، خیلی جانکاه ودا با رمضان، خداحافظی با رمضان. من نمیتونم خیلی مطالب رو باز کنم خدمتتون، یعنی به هر حال ببینید اول رمضان که میشه جرائم در کشورهای اسلامی ماکسیموم، آخر رمضان مینیموم بالاست، آخر رمضان که میشه میاد کنید کمترین حد در هم دوره سال جور میشه تو ماما از فلوریستا و جور شناسا کار اینجا میکشه. و همینطور در درون خودتون شب اول رمضان رو با امشب نگاه کن به روح خودتون و جان خودتون. این یه عنایتی بود که به هر حال خداوند اجازه داد که ما وارد رمضان بشیم و این رمضان رو هم بیفزاییم بر رمضانهای عمرمون. و به هر حال اولا از حضرت باری تعالی میخواهیم که این توفیق رو به ما بده که این برکات و این فیوزات رو انشاءالله بتونیم عزیزان با خودمون استمرار بدیم، یعنی به گونه این نباشد که به هر حال این حالات رو که فقط همون که دیشب عرض کردم نگه یاد که دهان بسته بلا هرچی دلم میخواست بهم میگفتن که بدان از فردا که دهان بازه پس برو بگه. اینها درد است دیگه، ولی از خدا بخواییم که همیشه اون حال رمضان را داشته باش، از رمضان تا رمضان با رمضان با رمضان باشیم انشاءالله. و دیگه فرصتی نیست بلا میخواستم خدمتون چند کلامی از دعای 44 45 حضرت سجاد رو که وداع با رمضانه براتون کمیش بخوانه. خون گریه می کنه سیده به ساجه که خدا بودن وقت میگه السلام علیک، السلام رفتی، سلام خدا بر تو، ما خدا رفتی رفتی رفتی، سلام بر تو، سلام بر لیلت و قدرت، سلام بر سهران، سلام بر دقایق، سلام بر فیوزات، سلام بر قرآن هایی که در تو ما خوانده شد، سلام بر عشق هایی که در سهرهای تو ایخته شد، سلام بر توبه هایی که در شبهای تو شد خصوصا در شبهای قدرت. سلام بر انسان هایی که اینها گردنشون از زیر بار عذاب خدا در این ماه بیرون آمد. یکی که اینها را از سجاد میگن و سپاس میگوین خدا را بر رمضان و ودا میکنن با رمضان. خدا یا به عظمت سید و ساجدین، به عظمت قرآن، به عظمت امیر و بیدنین ما رو در این شب عید مغفور از رمضان برون آورد. خدا یا اون چه به خوبانت در این پایان رمضان دادی به ما هم عنایت بفرما، ما را از اون چه نصیب اولیاء خودت کردی در این شب و روزها بی بهره مگردان. خدا یا مشکلات هممون اسلام و مسلمین و مملکتمون در اقطاب عالم به آبروی رمضان خود رفت بفرما. السلام علیکم.